اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی و من یطع الله و الرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. روز 21 ماه مبارک رمضان است، روز شهادت مولى الموحدین یعصوب الدین امام العارفین قطب السالکین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء. روز شهادت شخصیتی است که سالها پیش از این روز پیغمبر گرامی اسلام از شهادتش و از ضربت خوردنش و از خضاب شدن محاسنش به خون سرش و از حوادث و اتفاقاتی که برای او پیش می آید خبر داد. گاهی گریست، گاهی او را تو آغوش گرفت، گاهی خبر از حوادث و اتفاقات بعد از رحلت خودش داد. انس ابن مالک میگه من یک روز دیدم امیرالمومنین سرش بر سینه رسول خداست و پیغمبر اکرم اشک می ریزد و می فرماید علی جان زقائن و فی صدور قوم، کینه هایی تو دل بعضی از این اطرافیان من است، اینایی که دور من رو دارند، که قرآنم می فرماید و من اهل المدینه مردو علی النفاق، بعضی از اطرافیان پیغمبر نفاق و دوچهرگی درشون بود و پیامبر اکرم هم حتی به ظاهر بعضی از اینها رو نمی شناخت. قرآن کریم با صراحت می فرماید، میگه دیدم عشق میریزد رسول خدا و میفرماید کینه هایی در دل این مردم است که بعد از من برای تو آشکار میکنن. بعد فرمود علی جان 4 چیز بعد از من بر این امت و بر بسیاری از این اطرافیان من حاکم میشود و اینها رو در راه مخالفت با تو به کار میگیرند. الاهواء المختلفه، یکی هوای نفس که در بعضی از این افراد پیدا می شود. دوم، در این روایت دارد فرمود حب المال و شرف، مال دوستی و دنبال ریاست و عنوان بودن. بعد فرمود قطیعت الرحم، قطع ارتباط با فامیل، با آشنا، با رحم و نادیده گرفتن حق قربا و دوستی اهل بیت. علی جان بعد از من هوای نفس، حب مال، قطیعه رحم و دوستی، بفرمایید که قطع ارتباطها و رابطه ها اینها در خیلی از این مردم حاکم می شود و موجب می شود که برای تو اتفاقاتی رو بیافرینن. علی جان اگر توانستی مبارزه کن و اگر نه بر تو باد بر صبر و بر صبر. عشق می ریخت پیغمبر و این مطالب رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمود. دیشب آفتاب عمر چنین شخصیتی غروب کرد، شخصیتی که جبرئیل به فرشتگان و به کسانی که اطراف او بودند از ملائکه گفت بدانید این شخصیت در آسمانها معروفتر از زمین است. رسول خدا فرمود، جبرئیل بیان کرده است ان علی ابن ابی طالب لأشد معرفتن، همانا علی ابن ابی طالب معرفتش بیشتر است، لأهل السماوات من اهل الارض، در میان آسمانیان از زمینیان. این شخصیت دیشب آفتاب عمرش غروب کرد. شخصیتی که پیروانی داشت، یارانی داشت که علارغم همه اون سختی ها جاذبه امیر المومنین اون چنان اونها رو گرفته بود که حتی در دربار معاویه هم از مدح و ثنای حضرت باز نمی ماندند. شما تاریخ رو ببینید، نمونه های فراوان. یه خانمیست به نام زرقا، این زن از کسانیست که تو صفین قرآن می خواند و سپاه معاویه رو تکفیر می کرد و پیروان امیر المومنین رو تشجیع می کرد بر علیه معاویه. وقتی جنگ صفین تمام شد و بعد از شهادت امیر المومنین، معاویه به فرماندار کوفه نوشت این زن رو پیدا کن. زرقا زن شجاعی بود، او رو پیدا کن بفرست شام، من ببینم چرا تو صفین اینطور از علی ابن ابی طالب دفاع میکرد. چه چیزی علی به او داده بود؟ آیا سفره رنگین؟ آیا مال زیاد؟ او رو خواستن سوار بر مرکب و به جبر فرستادنش به شام. وقتی وارد دربار معاویه شد، معاویه گفت یادت چه آیاتی میخواندی؟ چطور مردم رو علیه ما تحریک میکردی؟ چطور آیات نفاق و کفر رو بر سپاه ما تطبیق میدادی و آیات تقوا و ایمان رو بر سپاه امیر المومنین؟ گفت بله من یادمه، من ناراحت نیستم از این شجاعتی که به خرج داده. گفت خانم میدونی در تمام کسانی که به دست علی کشته شدن، تو خون همه اونها تو شریکی. گفت عجب، پس خیلی خوشحالم اگر واقعا در دست کسانی که به دست امیر المومنین کشته شدن من تو خون همه اونها شریکم، خیلی خوشحالم، چون همه اونها جهنمی هن، چون همه اونها مورد لعن خدا هن و این موجب ارزش و مقام برا منه که من شریک باشم در خون کسانی که علی ابن ابی طالب اونها رو به درک واصل کرد. این باعث خوشحالی منه. در دربار معاویه، معاویه دید نه، نمیشه اینها رو خرید. چه کرده است که اینجور افراد میان و اینگونه تعریف میکنن؟ حتی مخارج زیادگاهی میکرد. ابو امامه باهلی وقتی آمد پیش معاویه، معاویه پول به او داد، غذای مخصوص که خودش این غذا رو میخورد دستور داد براش درست کردن. او رو کنار خودش نشوند، یه عطر مخصوصی داشت، در به شیشه عطر رو باز کرد، یه قدری به لباسش زد، خیلی مهربانی کرد، خیلی خلاصه تحویل گرفت، مهمانی سنگینی، پول زیادی. یه وقت برگشت، خب همه اینا باجه، گاهی بعضی از بفرمایید این تحویل گرفتن ها یه تالی فاسدی دارد. گفت من بهترم یا علی ابن ابی طالب؟ انتظار داشت با این سفره، با این کیسه پول، با این تلطف، کنار دست نشاندن، عطر زدن، نوازش کردن، پذیرایی کردن. خب بالاخره حالا حتی ممکنه یک کسی ضمیرش همین نباشه، حتی ممکنه تقیه هم بکنه، باطنش نباشه، ولی حالا تو دربار یه همچی حرفی بزنه این موقعیت از دستش نره. گفت من بهترم، انا خیرون ام علی ابن ابی طالب. بلند شد، کیسه پول رو پرت کرد پیش معاویه، گفت اتظن انی ساخیرک علی ابن ابی طالب؟ فکر کردی با این سفره رنگین من تو رو بر علی ترجیح میدهم؟ در عالم بعد از رسول خدا کسی قابل مقایسه با علی ابن ابی طالب نیست. رها کرد، هر چی صدای زدن دیگه بر نگشت پیش معاویه و رفت. چه کرده امیر المومنین که اینطور زرقاها، سودها، ابو امامه ها از مدح او و ثنای او میگویند؟ حتی کسی که مثل خواهر عمرو بن عبدود برادرش کشته شده، وقتی آمد تو میدان جنگ نگاش افتاد به جنازه برادر، نه مسله شده، نه زرهشو برداشتن، نه شمشیرشو. خب غالبا تو جنگ ها اینطور بود، کسی رو که میکشتن هر چی داشت، انگشتری، زرهی، امکانات، دست به این نخورده. بلا فاصله گفت کی قاتل او؟ قاتله من لا نظیر له، هر کسی قاتل اوست بی نظیر است. وقتی شنید علی ابن ابی طالب او رو به اصطلاح به درک واصل کرده، گفت من برا تو گریه نمی کنم، تأسف نمی خورم، چون علی جایی که ناحق باشد شمشیر نمی زند. این شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء است که حتی ملائکه آسمان به وجود او در روایت دارد مباهات می کنند، افتخار می کنند. خب در میان اوصاف حضرت ما امروز طبیعتاً نمیخوایم فقط تعریف کنیم از امام علی، این روشنه برای ماها لااقل، مبین، اینقدر گفتن، شنیدیم، خواندیم، غیر قابل احساس. میخوایم یکی از صفات امیرالمومنین رو امروز برای شما توضیح بدم، چون به هر حال روز 21 روزی است که گاهی مخاطبهایی در مسجد حضور دارن و عزیزانی میان که ممکنه روزهای دیگه نباشن، کارشون، کسبشون، درسشون، ادارهشون اجازه حضور در مسجد رو براشون ایجاد نکنه. بذارید یه قدری بریم تو فضای مباحث اخلاقی. امیرالمومنین به تعبیر امام حسن که امروز آمد برای مردم تو مسجد خطبه خواند و بعد از دفن پدر و فرمود مردم همینقدر به شما بگم، کسی از دنیا رفت که نظیر نداشت، نه در گذشته نه در آینده، و نظیرش نخواهد آمد. و به تعبیر بعضی از نویسندگان نسخه بدون کپی، بدون نظیر. این شخصیت خیلی صفات و ویژگی هایی دارد، منتها من یک صفتی که پیغمبر این صفت رو براش گذاشته، خودش هم فرموده، قرآن هم فرموده، هم از قرآن، هم از رسول خدا، هم از خود علی ابن ابی طالب، سه تا شاهد مثال میارم بعد این صفت رو توضیح میدم. گرچه این صفت رو به غلط به بعضی از افراد نسبت میدن، اما این صفت، صفت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است و اون صفت صدیق است. صفت صدیق، معروف شدن صفت فاروق و صدیق برای خلفا، اما بعضی از محققین اهل سنت مثل رشید رضا، مثل محمود ابو ریه تحقیق کردن، میگن این صفت صدیق و فاروق انتسابش به خلفا هیچ ریشه ای تو زمان پیغمبر ندارد. اینو کعب الاحبار، اول من قال، اول کسی که این صفت رو نسبت داد به خلفا، کعب الاحبار است. و کعب الاحبار یک شخصیت با سابقه یهودی و بعد اسلام آورده با ورود اسرائیلیات به احادیث ما، و گاهی هم حضرت امیر با او برخورد کرده است، حتی با خلیفه دوم هم گاهی درگیری داشته تو اون جریان فتح بیت المقدس. این صفت اگه امروز معروف، گاهی بین خودمون هم متاسفانه بعضی عادت کردیم این رو میگیم که فلانی صدیق، فلانی فاروق، نه، این صفت در درجه نخست قرآن به علی ابن ابی طالب نسبت داد. کجا؟ سوره مبارکه نساء آیه 69 که شأن نزولش اینه، یه آقای اومد خش پیش پیغمبر به نام ثوبان، خیلی آدم علاقمندی است به رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، من خیلی به شما علاقه دارم، تا میام پیش شما غمای عالم از دلم میره، تا از پیش شما میرم دوباره غم منو میگیره، ناراحت میشم. هستن دیگه گاهی، خود شماها گاهی حرمی که میرید، زیارتی که میرید، مشهدی، کربلا، تا تو حرمی دیگه آدم فکر هیچ چی نیست، واقعا آرامه. یا رسول الله من چه کنم، این دنیا میگذره اما قیامت اگر منو ببرن جهنم، شما برید بهشت، من با این فراق شما چه کنم؟ حالا جهنمی چی؟ من با این دوری شما چه کنم؟ یا نه، بالاخره بهشتم طبقات داره. یا رسول الله اگه شما رو بردن توی طبقه ای، توی یک جایگاهی که من تو جایگاه پایینترش بودم، شما رو ندیدم، تکلیف من چیه؟ من خیلی دلم میخواد اونجا با شما باشم. بعضی گفتن مثل مرحوم طبرسی در مجمع، این آیه اینجا نازل شد که پیغمبر، خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید و من یطع الله و رسول، هر که از خدا و پیغمبر اطاعت کنه، فاولائک، همچین آدمایی، مع الذین، قیامت تو بهش پیش کیان؟ نبیین، پیش پیغمبرا، رسول خدا، و صدیقین. صدیقین که این صدیقین منظور وصی پیغمبر است، علی ابن ابی طالب و فرزندانش، و شهدا، کسانی که به شهادت رسیدن، یا گواه، چون شهید، شهدا تو میتونه هر دو معنا رو داشته باشه، شاهدان یا شهدا، و صالحین. البته ترتیب منطقی هم اینطوره دیگه، بعد از ذات اقدس خدا اول انبیا هستن، بعد وصی اونهاست، بعد کسانی که در راه اینها به شهادت میرسن، جان میدن دین اقامه بشه، بعد صالحین، افرادی که به هر حال ساخته میشن. شما ترتیب این آیه 69 رو نگاه کنید، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، واقعا هم اینطوره، اول انبیا تلاش میکنن، بعد وصی اونها، بعد شهدایی که جان میدن برای اهداف انبیا، بعد صالحایی که ساخته میشن، میمونن و جلو فساد رو میگیرن. خب اینجا صفت صدیق به امیرالمومنین علیه السلام نسبت داده شد. در روایت دیگر از رسول خدا داریم فرمود لکل امت فاروق و صدیق، هر امتی فاروق و صدیق داره. فاروق یعنی کسی که حق و باطل رو جدا میکنه، فرق میذاره. صدیق هم حالا معنا میکنم یعنی چی. هر امتی فاروق و صدیق داره. فاروق و هذه الامه و صدیق ها علی ابن ابی طالب. فرمود هم فاروق این امت هم صدیقش علی ابن ابی طالب است. اینم دو تا شاهد. شاهد سوم خود امیرالمومنین است. تو جنگ صفین یه جوونی با حضرت میجنگید و قرآن هم میخوند. متاسفانه معاویه انقدر جو رو خراب کرده بود که طرف گاهی قرآن میخوند با امیرالمومنین میجنگید، آیه میخوند با امیرالمومنین میجنگید، نیمه شب نماز شب و قاری قرآن، صبح میمد تو جنگ با امیرالمومنین قرآن میخوند و با حضرت میجنگید. آقا رفتن جلو متوقفش کردن، فرمودن چی میخوانی؟ عرض کرد قرآن. فرمودن کدام سوره؟ آقا سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این سوره دارم میخونم، سوره اما یتساءلون. فرمود میدونی معنای این سوره چیه؟ اصلا نبأ العظیم که تو قرآن میگه اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سوال میکنند از نبأ عظیم، یعنی خبر بزرگ، میدونی چیه؟ گفت نه آقا، معاویه برای ما تفسیر قرآن رو ممنوع کرده، گفته فقط بخوانید. خواندنش ابن عباس به معاویه گفت چرا تفسیر جلوشو گرفتی؟ گفت که جلوشو نگرفتم، تفسیر میخوان بیان خودمون براشون تفسیر میکنیم، من دست تو نمیدم که تو ابن عباس بشینی بگی این آیه درباره علی است، این آیه درباره فاطمه است، این آیه درباره اهل بیت، من دست تو نمیدم تفسیر کنی، من خود ما تفسیر میکنیم، علمای درباری تفسیر میکنن. گفت آقا من تفسیرشو نمیدونم، منظورم اینجاست. فرمود والله انا النبأ العظیم و صدیق الاکبر. انا النبأ العظیم و سه تا شاهد آوردم، یکی قرآن، یکی از پیغمبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یکی هم از خود آقا امیرالمومنین. خب آقا صادق یعنی راستگو، صدیق یعنی خیلی راستگو، مثل عالم و علامه. عالم یعنی دانشمند، علامه یعنی خیلی دانشمند، سه مبالغه است. صدیق به کی میگن؟ قرآن به ادریس گفته صدیق، به عیسی و مادرش گفته صدیق، به حضرت ابراهیم گفته صدیق، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. فیض کاشانی میگه صدیق کسیه که 6 تا صداقت تو زندگیش باشه. من این 6 تا رو امروز با داستان براتون بگم. ببینید صدیق به کی گفته میشه، صدق به چه معناست. میگه اگر کسی 6 تا راستی تو زندگیش باشه به این میگن صدیق، چون صدیق یعنی خیلی صداقت، صداقت فراوان. صدق فی النیه، یکی نیتش صادق باشه. صدق فی العزم، تصمیم گیریاش صادق باشه. الان تصمیم نگیری یه ساعت دیگه منصرف بشه، شل بشه تصمیمش، یا رشوه ای ربا یه چیزی بهش بدن تصمیمشو کنار بذاره. صدق فی العمل، عملش هم صادق باشه. صدق فی ال... بفرمایید که قول، گفتارش هم صادق باشه. میگه 6 تا صدق داریم: نیت، عزم، عمل، قول و سخن. حالا من این 4 تا رو توضیح بدم تا برسم به اون دوتای بقیهش. اول صدق در نیت. برادران عزیز، جوانهای گرامی، برادران و خواهرانی که امروز به نام امیرالمومنین اینجا جمع شد، اول بیاید نیتامونو صادق کنیم. خیلی هم کار مشکلیه ولی ممکنه، یعنی کارو برای خدا انجام بدیم. مجلس میایم برای خدا، مجلس میگیریم برای خدا، رو وقت میمانه، رنگ خدایی پیدا میکنه، هیچ کسی دیگه نمیتونه بهش لطمه بزنه. خیلی از کارا تو جامعه ما الان رو چشم هم چشمیه، خیلی از مسافرت ها، حج رفتن ها، عمره رفتن ها، هیئت گرفتن ها، و این درست نیست. کار باید لله، برای خدا. این همه تو عالم شهادت واقع شده، ببین شهادت امام حسین چقدر مطرح شده، تو 100% برای خدا خالص. این همه تو دنیا حادثه پیش آمده، چطور نام بعضیا توی تاریخ ماندگار شده؟ اخلاص. اینی که در روایت هم داریم، اگر کسی 40 روز خودشو خالص کنه برای خدا، چشمه های حکمت در قلبش جاری میشه. صدق در نیت. حالا آقا امیرالمومنین ببینید صدق در نیتش چقدر عالی و چقدر بلند است. من دوست داستان براتون عرض کنم. داره میاد به طرف صفین، سرزمین نبرد با معاویه. اصحابش تشنه شدن، یا امیرالمومنین آب نداریم همراهمون، اصحابم تشنه هستن. فرمود برید تو این بیابان بگردید ببینید جایی آب پیدا میکنید. رفتن یه قدری تفحص کردن، بررسی کردن، نه آقا آب نیست جایی. حرکت کردن رسیدن به دیر یک راهب. امیرالمومنین فرستاد دنبال راهب، گفت سوال کنید اینجا آب پیدا میشه؟ راهب گفت نه آب پیدا نمیشه، من آب اندکی ممکنه بتونم به چند نفر از شما بدم، ولی یه لشکر من نمیدونم آب بدم. آقا فرمودن برید کنار. یه مقداری در مسیر طرف قبله حرکت کردن و یه مقداری در اطلاع نزدیکتر رفتن. یک زمین رو فرمودن اینجا رو بکنیم، کندن زمین رو، کندن سنگ بزرگی پیدا شد. اصحاب آمدن یا امیرالمومنین سنگ رو نمیشه جا به جا کرد. فرمود برید کنار. خود حضرت سنگ رو با دست مبارک جدا کرد و از زمین برداشت. اینها یه قدرت مافوق قدرت بشری است. شما شنیدید درب خیبر رو حضرت جابجا کرد؟ خودش فرمود من درب خیبر رو با قوه بشری جابجا نکردم. این قوه، قوه فوق بشری است. طبیعی هم است. شما عیسی ابن مریم مرده رو زنده میکرد. عیسی ابن مریم عرضم به حضور شما با قدرت خودش بیمار رو شفا میداد. موسی ابن عمران عصاشو میزد به چشمه، به کوه چشمه جاری میشد، اجتهاد میشد. قدرت فوق بشری، قدرت طبیعی نیست. سنگی که چند نفر انجام بده، آب جاری شد. راهب داره همینطور نگاه میکنه، آقا شما پیغمبری، نبی مرسلی؟ حضرت فرمودن نه، شما فرشته نیستی به چهره انسان در آمده باشی، ملائکه مقربی. نه، شما وصی پیغمبر نیستی. فرمود چرا؟ من وصی پیغمبر هستم، جانشین رسول خود. بلا فاصله شهادتین گفت، مسلمان شد. میشه من در رکاب شما بیام به این جنگی که میرید؟ بفرمود. حرکت کرد با حضرت و از شهدای صفین است، در صفین به شهادت رسیده است. این صدق در نیت امیرالمومنین، شخصیتی که شما ملاحظه کنید گاهی مدن پیش پیغمبر ازش گله میکردن بعضیا. خدا یا امیر، یا رسول الله، حضرت علی به ما سخت میگیره. رفته بود آقا یمن، از یمن برگشت، خب پارچه های زیاد، غنایم زیادی آورده بود. رسید خدمت پیغمبر، تا یارانش دیدن نیست، پارچه ها رو بین خودشون تقسیم کرد. برگشت گفت کی غنیمت ها رو تقسیم کرده؟ گفتن آقا اینها تقسیم کردن خودشون، بالاخره خود اینا رفتن یمن برگشتن. فرمود اینا باید تحویل پیغمبر بشه. یکی یکی اینا رو پس گرفت، از تو خرجینهای اسبهاشون، اگه پوشیده بودن، اگه برده بودن، تمام رو گرفت. بعضی ها رفتن پیش پیغمبر گله کردن، گفتن آقا با ما سخت گرفت امیرالمومنین، هرچی پارچه و غنیمت و اینها بود از ما پس گرفت. پیغمبر فرمود انه لخشنون فی ذات الله، علی درباره خدا شدید، درباره خدا محکمه. این اخلاص و این صدق نیتی که مندگار کرد امیرالمومنین علیه السلام رو، این یک صدق. چرا صدیق است؟ صدق در نیت. دو، صدق در عزم. آقا ما تو جامعهمون، مخصوصا توی جامعه جوان، در تصمیم گیری ها خیلی ضعف داریم. خیلی هم گاهی مراجعه میکنن آقا ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، یه کاری انتخاب کنیم، یه همسری انتخاب کنیم، یه رشته انتخاب کنیم، مضطربیم، نگرانیم. چرا؟ مثل مرغ پرکنده از این شاخه به اون شاخه. مؤمن آقا تو زندگیش باید قاطع باشه، تصمیم که گرفت کار رو انجام بده. روایت داریم یه کسی آمد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد آقا نصیحتم کن. حضرت فرمود اگه نصیحت کنم گوش میدی؟ گفت بله آقا، گوش، برای گوش کردن آمدم. فرمود نه، اون گوشی که عمل بکنی. گوش آدم ممکنه بده از اینجا بره بریادش بره، بله آقا عمل میکنم. دوباره فرمود عمل میکنی؟ بله آقا. مرتبه سوم سه بار اعتراف گرفت. بعد حضرت فرمودن اذا هممت به امرن فتدبر عاقبت، تصمیم به کاری گرفتی عاقبتشو بسنج و انجام بده، اینور اونور نکن. ما چقدر داریم افراد تو جامعه سال هاست نمیتونه برای خودش شغلی، یه همسری، یه خانه، یه گاهی از فقرم نیست، تا از این اضطراب در تصمیم گیریست و این عزم نداشتن اینا که وسواس دارن. خیلی هم به من زنگ میزنن، دیشب حتی من دیروز پای اینترنت توی حرم توفیق شد چند دقیقه، یه آقای از بلژیک تماس میگرفت، خیلی هم تشکر میکرد از این سخنرانی ها و از این برنامه های حرم. میدونید شما این برنامه دارن همزمان در کل دنیا داره پخش میشه، این سخنرانی کشورهای مختلف نشستن گوش میده، از بلژیک بودن، از جاهای دیگه بودن. بعضی ها بنده چند دقیقه فرصت کردم، یا آقای از بلژیک بود میگه من چه کنم با وسواس، حریف نمیشم، با بچم چه کنم؟ خب ببینید خودشم میدانه، خود اون بچم میدانه، خود اون خانومم میدونه، هزار نفرم تو حالا براش گفتم بابا حرامه، درست نیست، خلاف شرعه، اما چرا نمیتونه تصمیم بگیره واقعا وقتی دست شست دیگه تمامش کنه از وضوخانه بیاد بیرون؟ چرا این همه ور میره؟ واقعا این دوشهای حالا یه بار بریزیرش بدن یه طرف بدن خیس شده، چرا این همه زیر این دوش وای میزه بازم شک میکنه به غسل؟ چرا نمیتونه یه نیت درست تو نماز داشته باشه؟ عزم نیست دیگه، ضعف در عزم و تصمیم گیری، این خیلی مهم است. صدق در عزم دومین صفت علی علیه السلام. بذارید یه تاریخ قشنگ براتون بگم. پیغمبر اکرم وقتی مکه رو فتح کرد بعد 8 سال، میدونید رسول خدا 8 سال مدینه بود، بعد 8 سال که مکه رو فتح کرد آمد مدینه مکه، البته قبلش یه عمره آمده بود، فقط عمره القضا اومدن مکه، مکه که آمد مکه فتح شد. بعضی ها با پیغمبر مبارزه کردن تو مکه، پیغمبر فرمود اینا خونشون هدر است، اگر کسی تو فتح مکه شمشیر زمین نگذاش بازم با ما جنگید خونش هدر است. یکی از اونا اکرمت ابن ابی جهل، با اینکه ابو سفیان هم مسلمان شده بود این بازم با مسلمان ها جنگید، پیغمبران خونش هدر است. یکی از اونا حبیره است، حبیره باهی دوچش و پسرش جعده، اینا حبیره داماد علی ابن ابی طالبه، یعنی شوهر خواهر حضرت، حضرت یه خواهری دارد به نام امهانی، حبیرم دامادشونه. این جعده یا جعده هم اینم پسر خواهر حضرت، یعنی حضرت میشه داییش، اون شوهر خواهرش، اونم پسر خواهرش، حضرت میشه داییش. پیغمبر اکرم فرمود این دوتا هم مخالفت کردن، اسلام نیوردن، علی جان برو دستگیرشون کن بیار، به هر شکلی هست دستگیر کن بیار. حضرت حرکت کرد اومد در خانه خواهر، خواهری که 8 سال ندیدتش، 8 سال امهانی خواهرش ندید. خب از نظر عاطفی اینجا جای این است که آدم بیاد بنشینه سوال کن، اما یک تصمیم دارد، یه مأموریت بهش واگذار شده، اینجا جای عواطف و احساسات نیست. در زد تا خواهر درو گشود، بعد از سلام علیک حضرت فرمودن من آمدم برای دستگیری همسر و فرزندت. گفت نمیذارم وارد شی. این دستاشو انداخت توی تاشنه در، درو گرفت امهانی، گفت نمیذارم وارد شی. هر چی امیرالمومنین اصرار کرد، اونم شجاع بود، امهانی هم شجاع بود، مانع امیرالمومنین شد تا حضرت اومد او رو کنار بزنه و راهی باز کنه و وارد خانه بشه، جفت اینا از پشت بام فرار کرد. حضرت دست خالی برگشت، امهانی هم آمد، خیلی امیرالمومنین ناراحت، سر پایین انداخته. رسول خدا فرمود امیرالعلی جان چیه، چرا تو همی؟ و از ایشون بپرس، از امهانی، از خواهرم، امهانی چی شده؟ یا رسول الله آمد برای دستگیری همسر و فرزند من، من مانعش شده. حضرت فرمود تو مانع علی ابن ابی طالب شدی؟ تونستی درو نگهداری؟ بله آقا توانستم. فرمود به خدا قسم اگر همه مردم فرزند ابو طالب بودن همه شجاع بودن، تو هم خواهر این علی هستی، بیشتر از این از تو توقع نیست، تو هم شجاعی. علی جان حالا که ایشون امان داده به این دوتا، هر دوشون رها کن، کاری نداشته باش. که بعد امهانی هم اسلام آورده که حالا بماند داستانش. این منظور صدق در عزم. آقایی که میاد تو بیت المال میبینه ظرف عسل کم شده، ظرف خمره عسل از سرش برداشتن، کی برداشته؟ آقا یکی از فرزندانتون مهمان براش آمد، بلا فاصله برخورد میکنه، میفرماید برید عسل بخرید جایگزین کنید، که پیش خدا مؤاخذ نباشیم. این تصمیم گیری و صدق در عزم، در جنگ ها، در نبرد ها، در هر کجایی که لازم بود، در خودش در نهج البلاغه میفرماید اگر پیغمبر دستور میداد کاری رو انجام بدم، جنگی، مبارزه‌ای، کسی نگاه نمی کردم برادر، خواهر، کیه، نگاه نمی کردم کی هست، نگاه می کردم به دستور و فرمان پیامبر. اینم صدق در عزم. بیایم یه خورده عزمامونو جزم کنیم. امروز که روز 21 هست، تصمیم بگیریم واقعا کنار حرم حضرت معصومه برای خدا کار انجام بدیم، استراب نداشته باشیم، تصمیم بگیریم کنار بذاریم خطا رو، گناه رو. تصمیم خیلی مهمه. به قول مرحوم شهید مطهری داستانی داره نقل میکند، میگه هارون الرشید عادت کرده بود گل میخورد، هر کاری میکردن دست بر نمیداشت از این کارش. ای پزشک میوردن او توصیه میکرد این توصیه میکرد. یا درویشی آمد ردش نگاه کردید گل میخوره، گفتن آقا این خوب نمیشه، هر کاریش میکنی دست از گل خوردن بر نمیداشت. یه نگاهی تو صورتش کرد گفت تصمیم شاهانت کجا رفته، عزم شاهانه نداری؟ یه مرتبه گفت چرا، گذاش کنار یک لحظه. اینو میگن همونی که عرض میکنم، عزم و تصمیم. من افرادی رو گاهی شنیدم، بزرگانی که اینها تس مرتبه تصمیم گرفتن سیگارو بذاره کنار. عالم دینی سیگار میکشیده، پزشک آمده آقا برای شما ضرر داره، عادت هم داشته، به شدت هم عادت داشت. آقا ضرر داره؟ بله. جمع کنید، گذاشته یه لحظه گذاشته کنار. این تصمیم گیری و در واقع قدرت عزم. واقعا بیام امروز تصمیم بگیریم ببین نقطه ضعفمون تو زندگی چیه. اگه اهل دروغیم کنار بذاریم، اگه اهل غیبتیم کنار بذاریم، اگه مالمون اشکال داره اصلاح کنیم. اینی که امیرالمومنین در واقع از ما خواسته است، عینونی به ورع و اجتهاد و سداد و عفاف، این صدق در عزم. سوم صدق در عمل. این صدق در عمل است، صدق در عمل. ابوالاسود دوئلی میگه آقایم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد بیت المال بصره شد. آقایی که اینقدر تذکر میده دنیا رو ترک کنید، تذکر میده امیر دنیا باشید، خودش هم اهل عمله، میگه وارد شد. میگه دو تا صحنه یادم نمیره. یه صحنه روزی که طلحه و زبیر اومدن تو همین بیت المال، تا این پولا رو دیدن چشمشون برق زد، گفتن عجب چیزی، عجب خیری، عجب فضلی به ما رو آورده. یه روزم میگه آقام امیرالمومنین وارد همین بیت المال شد، دستور داد تقسیم کردن. اون زمان بیت المال تقسیم میشد، بعد جاروب زد کف بیت المال، بعد دو رکعت نماز خون، بعد گواهی نماز علی، شهادت بده علی از این مال دنیا چیزی برای خودش نیندوخت. این است آقایی که امام حسن امروز فرمود، فرمود مردم بابام از مال دنیا هیچ نداشت، هیچ نداشت، با اینکه امیر بود، خلیفه بود، 5 سال، کمتر از 5 سال قدرت مطلقه همه بلاد اسلامی در اختیار او بود. قنبر میگه من یه روز خیلی تأسف خوردم، بالاخره خود آقام یه حقوقی داره، رئیس حکومته، الان برای وزیر، رئیس جمهور، رئیس نماینده و حقوقی تعیین میکنن، خود آقام یه حقوقی داره. یه وقت میگه یه گونه نقره برداشتم و بردم گذاشتم تو خونه امیرالمومنین و آمدم بیرون. گفتم آقا بذار بالاخره آقا استفاده کنه. آمدم، آقا رفت داخل خانه، تا نگاهش افتاد به این گونی نقره گفت کی آورده؟ آقا قنبر آورد. فرمود صداش بزنید. آمد قنبر این چیه؟ عرض کرد آقا شما هم از این بیت المال حقوقی دارید، شما هم باید بهره ببرید. فرمود قنبر یه گونی آتش تو خونه علی میانداختی، خانه علی رو به آتش میکشیدی، بهتر از این بود که این کارو بکنی، بردار برو. اجازه نداد. صدق فی العمل. انسان اگه صدق در عمل داشت، حرفش رو اولادش هم اثر میکنه، رو جوون هم اثر میکنه، رو رفیقش هم اثر میکنه. وقتی طرف ببینه بین کردار من و گفتار من تعارض، گوش نمیده، توجه نمیکنه. اون جوان میگه من تو کوچه های کوفه میرفتم، پیراهن بلندی تنم بود، پیراهنم رو زمین کشیده میشد. یه وقت دیدم یه آقای میگه ارفع ثیابک، ارفع ثیابک، پیراهن تو بگیر بالا، به زمین کشیده نشه. لباس باید مناسب باشه جوانای عزیز، مو باید مناسب باشه. درسته این نوع موهایی که الان مرسوم شده گاهی بعضیا تقلید از غرب، آقا میگه ائمه موی بلند نمیذاشتن. چرا؟ لباس هر زمان، موی هر زمان مطابق با همون زمانه. این مو الان موی شهرته، این مویی که شما از پشت سر این دور میبندین و خلاصه گاهی شباهت به نساء پیدا میکنی، شباهت به چهره های غربی، این ترویج یک چهره غربی است. شما اگه خودت اختیار موتو داشته باشی اب نداره، اما نه اینکه یه فوتبالیست یه شب یه گل میزنه فردا 100 نفر، 1000 نفر، 2000 موهاشون میشه مثل اون، خط ریشاشون میشه مثل اون. این تبعیت از یک نفر، فردا یه گل میخوره همه اینا پاک میشه یه جور دیگه میشه. تو ریش و خط ریش و رنگ مو و رنگ لباست در تبعیت از یک فرد هست. نه، لباس هر زمان لباس، ببین چی بهت میاد اونو استفاده کن. باید لباس ها مناسب باشه، باید تحریک کننده نباشه. خواهر محترم درسته مانتو هم حجاب محسوب میشه، اما نه این مانتویی که کنه لیسه به مانتو، چی آخه کوتاه، اینقدر کوتاه که محاسن بدن شما پیداست، محرکه، باعث تحریک میشه. بله مانتو بلند باشه، داروی پای شما باشه، گشاد باشه، شبه چادر باشه، مثل این مانتوهایی که خیلی از خانواده در لبنان میپوشن، اما نه این مانتویی که، نه این روسری که گویا تمسخر روسری است، تمسخر حجاب است. لباس باید مناسب با هر زمان باشه، با هر پوششی، با مطابق با ستر و در واقع محرک نباشه، ساتر باشه. فرمود جوان این لباس مناسب نیست، بلند رو زمین کشیده میشه، ارفع ثیابک، پیراهنو بالا بگیر. آقا رو نشناخت، یه قدری پیراهنو بالا گرفت، بعد میگه دنبال آقا آمدم دیدم رفت تو بازار دو تا پیراهن خرید، یک پیراهن 5 درهمی، یک پیراهن 3 درهمی. 5 درهمی رو به قنبر داد که همراش بود، 3 درهمی رو خودش برداشت با فرض این که خلیفه مسلمان هست. قنبر گفت آقا شما خلیفه اید، حکومت دستش باز، گرانتر رو شما بپوشید. فرمود قنبر تو جوانتری، لباس زیبا به بر جوان زیباتر است. این جوان میگه من این صحنه رو که دیدم، اون نهی از منکر آقا رو اثر گذاشت. وقتی گفت ارفع ثیابک، خودش هم اهل عمله، خودش هم اهل بفرمایید صداقت در رفتار هست. اینم صدق سوم جمع کنم عرضم، و صدیق کیه؟ صدیق کسی است که یک، صدق در نیت دارد، دو، صدق در عزم و تصمیم گیری دارد، سوم، صدق در عمل دارد، چهارم، صدق در وفا، قول میده پاش وای میسه، وفادار به اقوال سخن به اصطلاح وعده هاش هست، پنجم، صدق فی القول، صدق در گفتار دارد، و ششم، مرحوم فیض کاشانی که از غزالی نقل کرده این جمله رو، میگه جمع همه اینها، کسی که همه این، در واقع ششمی قسیم اون پنجتا نیست، نتیجه اون پنجتاست، میگه اگر کسی صدق فی النیه، صدق فی العزم، صدق فی الوفاء و القول و العمل داشت، فهو صدیق. و وقت علی ابن ابی طالب صدیق است به این معنا که گفتار، کردار، رفتار، قول، وعده، نیت همه صادقانه بود. امروز برادران عزیز از این منبر و از این مجلس روز 21 همین یه درس رو بگیریم بسه، درس صداقت. بیایم به قول خدا رحمت کنه که از اساتید ما حضرت آیت الله ستوده، حالا نامش نه اینجا تو این مسجد ببرم، خیلی در درس می‌فرمود آقا راستا حسینی، می‌خواست درست معنا کنه، گفت صدق این راستا حسینی، واقعا مستقیم بودن، واقعا تعارض بین گفتار و کردار نبودن. خداوندا به عظمت شهید امروز به همه ما این صداقت رو عنایت بفرما. خب روز شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خوشا به حال اونهایی که الان نجفند و از اونجا دارن برای آقا عرض ارادت و عزاداری میکنن از نزدیک، کنار حرم امیرالمومنین است. انشاءالله یه 21 همین مجلس رو اونجا تشکیل بدیم و اونجا عرض ارادت کنیم خدمت آقامون. مظلوم عالم، واقعا مظلوم بود. امام جواد فرمود اگر خواستید جدم رو زیارت کنید، بگید سلام بر تو ای اول مظلوم عالم، چون جدم به تمام معنا مظلوم بود. امام صادق هم فرمود، خودش هم فرمود، فرمود منذ ولدت، از روزی که از مادر به دنیا اومدم من مظلوم بودم. یه وقتی کسی آمده بود توی کوفه، حالا یا مدینه، تردید از من، از شاید تو مدینه بوده، مرکبشو برده بودن، سرقت شده بود، کسی هم نبود یاریش کنه، داد میزد من مظلومم، به من یاری، مرا یاری کنید، حق مرا بستانید. آقا امیرالمومنین اومد کنارش، فرمود به خدا قسم به عدد ریگهای بیابان به من امیرالمومنین ظلم شده، چرا میگی من مظلومم؟ مظلوم واقعی منم، یک کسی 25 سال حق مسلمش را نادیده بگیرن، خیلی زور داره، خیلی سخته. کسی که در حدیث منزلت، حدیث امان، حدیث سفینه، قدیر، این همه پیغمبر از غار حرا، از یوم الانذار تا تو بسترش فرموده علی علی علی، وقت 25 سال ببینه کسانی قدرت را در دست گرفتند که فاصله زیادی حداقل با پیاده کردن این احکام دارن، خیلی سخته. حالا بداند زدن همسرش، بماند شهادت فاطمهش، بماند کشته شدن محسنش، بماند اون لحظه هایی که نگاهش تو چشم قنفذ می افتاد، بماند اون لحظه هایی که مغیره می آمد خونش. چطور میاد مغیره خدمت امیرالمومنین؟ چطور امام نگاه کنه تو چهره مغیره؟ بماند که ابن عباس میگه وقتی نام قنفذ رو پیش آقا بردم، دیدم سر به دیوار گذاشت، شروع کرد گریه کردن و ناله زدن. چی بود تو سینه امیرالمومنین که اسبق میگه یه وقت میدم شبها میاد تو نخلستان سر به چاه میذاره و اشک میریزه و گریه میکنه و درد و دل میکنه. شکوه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، یه بخشایش تو خطبه شقشقیه است، جاهای دیگه هم آمده. چقدر برای این شخصیت سخت بود. دیشب آفتاب عمر یک چنین شخصیتی غروب کرد. چقدر سخت بود برای بچه‌هاش. دیشب میان خانه علی رو غسل دادن، میان خانه علی رو کفل کردن، ابا عبدالله آب میریخ، امام حسن هم غسل میداد، عباس هم ایستاده بود کمک میکرد، محمد حنفیه، عباس، زینب و ام کلثوم هم یه گوشه ای وایساده بودن تماشا میکرد. بعضی از خصیصین هم بوده، سعد ابن سوهان و بعضی از افرادم بودن. بدن امیر المومنین رو غسل دادند، همینطور که غسل میدن زخمهای احد، زخمهای بدر، زخم که در خندق برداشته بر روی بدن امیر المومنینه، یه زخمای کهنه هم به پشت علیز. این زخمات چیه؟ اینا جای انبانهاییست که شب به دوش گرفت، در خونه فقیر رفت، در خونه یتیم رفت، در خونه مسکین رفت. حتی بعضیا گفتن خدا داد ما رو از علی بگیر، نگفت بابا من علیم، من علیم، من این نان رو آوردم. نشناختنش، حتی حاضر نشد او رو بشناسن. وقتی این دو سه شب نیامد فهمیدن بابا رو میان پنج کفن کردند. بدن مقدس امیرالمومنین رو شبانه حرکت دادن. ای خدا چه سنتی شد. بدن فاطمه شب، بدن رسول الله شب، بدن امیرالمومنین شب. جرأت نداشتن روز دفن کنن، خوارج میامدن نبش قبر میکردن. بدن رو به طرف بیابان نجف حرکت دادن. امام حسن، امام حسین، ابوالفضل العباس، محمد حنفیه، زینب و ام کلثوم هم تو خانه اقامه عزا کردن. راوی حدیث سعد ابن سوهان میگه وقتی رسیدیم کنار قبر، قبر آماده ای بود، بدن رو آماده کردن برای دفن. یه وقت دیدم بدنی که میان قبر رفت، سنگ لحد چیده شد، امام حسین خودشو انداخت روی قبر. بابا عز و الله اران اراک هاکذا، بابا سقدمه تو رو اینطور ببینم. بابا امام حسن آمد زیر بغلش رو گرفت، پاشو داداش، پاشو برادر. اول کسی که برا امیر المومنین روزه خانده سعسعه است، کنار قبری خاکا رو بر میداش، رو سر و صورت میریخ. اشعارش تو تاریخ آمده، معنای اشعارش اینه: صدا میزد امیر المومنین، بی مولا شدیم آقا، بی رهبر شدیم آقا، شما رو نشناختیم آقا. گریه کرد، ناله کرد، ناله زد. حسنینم کنار قبر به روزه سعسعه گریه کردن. عرض کنم یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، میان پنج کفن شدی، بچه ها تابوت تو با احترام آوردن، در و دیوار کوفه احترام کرد، کنار قبر روزه خوانده شد، بچه ها برات اشک ریختن. دلها بسوزد برا اون آقایی که از قتلگاه تا کنار قبر نشد بدن رو بیاری. شهید چجوری بیارن بدن رو؟ یه قطعه حسیر سید ساجدین فرمود بیارید، میان بوریا پیچی در دوامردن. اربلا رفته، فاصله قتلگاه تا قبر زیاد نیست. اگه یه وقت خواستی پای جا پای امام سجای پای امام سجاد بذاری، از قتلگاه برو تا خیمگاه، برو تا حرم ابا عبدالله. دل آب سوزد برا اون آقایی که یک روز خان تو قبر داشت، اونم سید الساجدینه. وقتی بدن بابا رو تو قبر گذاشت، یا ابا عبدالله، شاید اینطور فرموده باشه: بابا صورت میت رو خاک قبر میذارن، بابا بابا صورت رو به قبله میذارن، بابا بابا تو که سر در بدن نداری، بابا همتا همتا
اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو. بابا دیگه شبها خواب ندارم بابا، بابا هر وقت آب ببینم میگم قتل ابن رسول الله عطشان. مردم بابا مباله به تشنه کشدن، مردم بابا با از قفا سر بریدن، مردم چوب خیزران به لبه ها زدن. گفت و گفت، بنی اسد هم کنار قبرن روزه رو گوش میدن. یه وقت دیدن روزه خان متوقف شد، دیگه صدای روزه نمیاد. اومدن ببینن خم شده تو قبر، این لبها رو گذاشته به گلوی پرخون. احبتا احبتا قتلوک و من شرب الماء منوک.